دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از استاد اسماعیل امینی و با تشکر از همراهی مهربانانه شما دوستان عزیز، برنامه این هفته را به پایان میبریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، به خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بندر الهدیده یمن را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه حمله هوایی رژیم صهیونیستی بر بندر الهدیده یمن را به شدت محکوم کرد. بیانیه با تاکید بر این که قربانیان این حمله غیر نظامی بودند افسود، وزارت امور خارجه امارات اسلامی افغانستان از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای تأثیرگذار منطقه می‌خواهد که جلو جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و منطقه را بگیرند تا این جنایات و ظلم‌ها منتج به تلفات و خسارات بیشتر در منطقه نگردد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیش از این نیز ضمن محکومیت حملات آمریکا و انگلیس به یمن هشدار داده بود چنین اقداماتی سبب تشدید پیچیدگی ها در منطقه شده و امنیت و ثبات شرق میانه و همه کشورهای منطقه را در معرض خطر جدی قرار داده است. وی با تاکید بر این که آمریکا و شرکایش باید از شکست های گذشته خود درس بگیرند تصریح کرده بود، متاسفانه دولت های تاثیرگذار منطقوی و بین المللی نتوانستند جلو نسل کشی فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی در غزه را بگیرند و فقدان اقدامات مؤثر در این زمینه منجر به سرایت جنگ به دیگر کشورها می شود. مجاهد همچنین تاکید کرده بود از حمایت جنایت اسرائیل تا حمله به یمن همه اقدامات غیر انسانی تحریک‌آمیز و تجاوز مستقیم به ملت‌های مسلمان است. معاون سخنگوی حکومت طالبان با بررسی دولت استرالیا برای پرداخت غرامت به برخی خانواده‌های افغان‌هایی که توسط نظامیان این کشور کشته شدند واکنش نشان داد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان اظهار داشت تمام نیروهای اشغالگر خارجی که در 20 سال اشغال این کشور حضور داشتند باید به مردم افغانستان غرامت بدهند. این در حالی است که دولت استرالیا اعلام کرده روش پرداخت غرامت به برخی بازماندگان افغانهایی که به طور غیرقانونی توسط نظامیان این کشور کشته شدند را بررسی میکند. بر اساس یک تحقیق 4 ساله معروف به گزارش بریتون، نیروهای ویژه استرالیا 39 زندانی غیر مسلح و غیر نظامی افغان را بین سالهای 2005 تا 2016 به قتل رساندند. یافته های این تحقیقات نشان می دهد هیچ کدام از این قتل ها در میدان جنگ یا شرایط مشابه آن رخ ندادند و بسیاری از این قتل ها را نظامیان مرتکب شدند که می خواستند نخستین کشتار خود را انجام دهند. گفتنیست از آغاز این تحقیقات تا کنون هیچ نظامی استرالیایی محکوم نشده، اما دیوید مکبراید وکیل سابق ارتش استرالیا به دلیل افشای جنایات نظامیان این کشور در افغانستان به 5 سال و 8 ماه حبس محکوم شده است. افغانستان و روسیه برای مقابله با تحریم‌های آمریکا دلار را از روابط تجاری دو جانبه حذف می‌کنند. سفیر روسیه در افغانستان با اشاره به روابط رو به گسترش کابل و مسکو و افزایش حجم تجارت دو کشور گفت افغانستان و روسیه در مبارزه با تحریم‌های غرب در تسویه حساب‌های متقابل دلار را کنار گذاشته و به روبل و افغانی روی آوردند. دیمیتری ژیرینوف افزود که روسیه و افغانستان تحت تحریم‌های غیرقانونی یک جانبه قرار دارند و دور شدن از دلار یکی از گزینه‌های مقابله با تحریم هاست. پلیس قندوز طی یک ماه اخیر ده‌ها فروشنده و قاچاقبر مواد مخدر را بازداشت و صدها کیلوگرم مواد نشه‌آور را کشف و ضبط کردند. سمی خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
پلیس کندوز تا یک ماهی اخیر ده ها فروشنده و قاچاقچی مواد مخدر را بازداشت و صدها کیلوگرم مواد نشه آور را کشف و ضبط کرده است. مسئولان در فرماندهی پلیس کندوز میگویند نیروهای امنیتی این ولایت تا یک ماهی گذشته ضمن بازداشت صدها تن به اتهام جرایم مختلف نزدیک به 20 تن را به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر نیز شناسایی و بازداشت کرده اند. محمد الله مظلوم معاون مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر در فرماندهی پلیس کندوز میگوید منصوبین امنیتی این مدیریت در تازه ترین مورد 3 تن از قاچاقچیان حرفه‌ای را بازداشت کرده اند که از نزد آنان مقدار 50 کیلوگرم چرس، 1 کیلوگرم شیشه و 1 اراده وسایت فاقد مدرک به دست آمده است. و گفته معاون مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر کندوز افراد بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی به جرمشان اعتراف کرده و پروندهشان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است.
در کندوز ولایت امنیت قماندانی در نشه توکو پروراندی در مبارزه لوی مدیریت الحمدلله پدی باندی بطوانیده چې در کندوز ولایت مرکز سیمه پنځمې حوزه په مربوطاتو کې درې تنه کوچغبران ونیول سوه. د یادو کوچغبرانو سره تقریبا 50 کیلوګرام چرس، 1 کیلو شیشه او یو اراده موټر هم ورسره ونیول سو.
معاون مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر فرماندهی پلیس کندوز می افزاید در 3 ماه گذشته نزدیک به 100 تن را به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده اند که از نزد آنان بیش از 300 کیلوگرم چرس و ده ها کیلوگرم تریاک و غیره به دست آمده است.
تقریبا در 3 میاشت په موده که کم تر کم تقریبا 100 کسان ته تعداد رسیدي چې دا کسان یول سوی دي او عدلی و قضایی ارګانونو ته سپارل سوی دي او د یادو مزنونینو سره تقریبا د 300 کیلوګرام چرس وسره نیول سوی دي او همداسې تریاک هم داسې وسره نیول سوی دي په شمول د نورو موادو سره.
همزمان با این مسئولان در مدیریت مبارزه با جرایم جنایی کندوز میگویند در یک ماه اخیر ده ها تن را به اتهام انجام جرایم مختلف نیز بازداشت کرده اند. عبدالرحیم فاروق مدیر کشف مدیریت مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس کندوز میگوید در تازه ترین مورد 9 تن را به اتهام سرقت و فساد اخلاقی بازداشت کرده اند که افراد بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی به جرمشان اعتراف کرده اند.
کندوز ولایت امنیت قماندانی د جنایی جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په تیر یوه اونۍ کې 9 کسه په مختلفو جرمونو باندې نیولي دي، 3 کسه فساد اخلاقي او 6 کسه په سرقت باندې نیول شوي دي. یادو کسانو دوسیه به د ابتدایي څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته واستول شي.
با این حال شماری از افراد بازداشت شده که اکنون در قید پلیس اند به جرمشان اعتراف نموده میگویند در حال سرقت و انجام فعالیت های غیرقانونی بودند که از سوی نیروهای امنیتی گرفتار شده اند.
مخصوصاً شرف الدین ده کندوز ولایت پنځمې حوزې مربوطاتو کې 50 کیلو ګرام چرس سره ګرځاوه. آصف الدین
ده کندوز ولایت تبلیغ توریزم ولایت. نو می جلال الدین ده کندوز سیدین کنه فساد اخلاقی په تور نیول لای.
مسئولان امنیتی در کندوز به مردم این ولایت اطمینان می‌دهند که نیروهای مشترک امنیتی شبانه روز در تلاش تأمین امنیت و بازداشت مجرمین است و به هیچ فرد یا گروهی اجازه اخلال نظم عامه و فعالیت‌های غیرقانونی را نمی‌دهند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
مقام ها در اداره محلی هرات از بررسی های دقیق از بازار و تعیین قیمت اقلام خبر داده و تاکید کردند به منظور نظم و جلوگیری از سوء استفاده ها کمیسیون متشکل از چندین اداره حکومتی و بخش خصوصی برای نظارت از بازار توظیف شدند. فیض احمد محمدی خبرنگار دیگر ما از حوزه غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
یکی از مسائلی که همواره مردم افغانستان بارها بر آن تاکید کردند و از مسئولان خواستند کاهش قیمت مواد غذایی بوده است. شهروندان هرات با تاکید بر اینکه بیکاری، فقر و مشکلات فراوانی که بر سر راه مردم قرار دارند، توان خرید مایحتاج زندگیشان را از آن گرفته، میگویند نظارت از بازار و کنترل قیمت‌ها میتواند بخشی از این مشکلات را مرفوع کند. این شکایت ها همواره وجود داشته و طی 2 دهه گذشته از دغدغه های مردم افغانستان بوده است. اما چند روزی است که مسئولان محلی در هرات از کاهش 2 افغانی در قیمت نان خبر داده و اسباب دلخوشی مردم هر چند اندک فراهم شده است. شهروندان میگویند کاهش قیمت نان در هرات خبر خوشی برای خانواده‌های کم درآمد این ولایت است و آنان را امیدوار کرده تا شاید این تدبیر بتواند کمکی برای بهبود وضعیت زندگی مردم باشد.
بازم حداقل بدن آن یک نان حداقل برای آدمای فقیر و کسایی که نیازمندم و حداقل توانه اقتصادی کمتر دارم ممکنه علمی یک فایده اقتصادی خوبه برای اینا باشه. از
نون قیمت پنج یک مقدار مستضعفین است، واقعا توانایی ندارم نون قیمت بخرم. بازم ما نظر مو اینه که نین اگه وزم کمتر شه 5 روپه شه بیتره.
تا هفته گذشته قیمت یک قرص نان 10 افغانی بود، اما حالا شهرداری هرات به تمامی خبازان دستور داده است با توجه به افزایش محصولات گندم و کاهش قیمت آرد وارداتی یک قرص نان به 8 افغانی به فروش برسد. اقدامی که سوی مردم مورد استقبال قرار گرفته و میگویند مسئولان حکومتی باید در همه بخش ها توجه نموده و در کاهش قیمت مواد غذایی، سوخت و البسه نیز توجه نمایند.
با وضعیت فعلی افغانستان 8 روپه یعنی واقعا خیلی کار نیکی که پسندیده است و ما یک کار شاروالی رو واقعا تحسین میکنه، چون هرچی نرخ از هر مایاشا پایین بیایه به نفع مردم.
اکثر جاها پول سیاه میده ندارم که این مردم استفاده کنه، اگر یک نان یا دو نان بگیرم بعض وقتا به در روپه حساب میشه. اگر دولت میتونست وزن نان بالاتر بود قیمت زیب دفع خانی میکرد فکر کنم بهتر میشد.
از سوی دیگر شماری از خبازان در هرات نیز از این اقدام شهرداری استقبال کرده و میگویند اگر قیمت آرد و گندم کنترل شود آنها نیز حاضر هستند حتی کمتر از 8 افغانی نان مورد نیاز مردم را برای آنان توزیع کنند. مسئولان این نانوایی ها میگویند این اقدام اگرچه کمک خوبی برای مردم میباشد اما مشکلاتی را نیز به بار آورده است. آنان تصریح کردند با توجه به تعیین قیمت 8 افغانی برای یک قرص نان باید مقام های حکومتی به منظور رفع مشکلات بعدی سکه های 2 افغانگی را نیز در بازار توزیع نمایند.
ببین 2 روپیه یک کارگر که مثلا روز 200 یا 250 یا 300 کار میکنه مثلا 10 تن یا 20 تن در روز 30 تن کم بره، 30 تن مثلا 100 روپیه 90 روپیه فرق نداری از این. خیلی خوبه برای از این.
دو نان به 16 روپیه میشه 4 روپیه میدن مشتری داره نم نونو. دیگه مشکلات تامینه که پول خرد کمه و دیگه مشکلات آرده که آرد به 14 ساعت 13 و نیم ساعت 14 ساعت آرده و به 8 روپیه نون 260 گرم به 8 روپیه دیگه واقعا نمیسر خیلی.
در همین حال مقام ها در اداره محلی هرات از بررسی های دقیق از بازار و تعیین قیمت اقلام خبر داده و تاکید کردند به منظور نظم و جلوگیری از سوء استفاده ها کمیسیونی متشکل از چندین اداره حکومتی و بخش خصوصی برای نظارت از بازار توظیف شدند. مولوی حیات الله مهاجر معاون والی هرات به نرخ جدید نان نگاهی داشت و گفت قیمت آرد خارجی که وارد افغانستان می شود کاهش یافته و بارش برف و باران‌های موسمی نیز باعث افزایش کشت و برداشت گندم شده است. مولوی مهاجر خاطرنشان کرد به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا قیمت یک قرص نان 260 گرمی از 10 افغانی به 8 افغانی کاهش یابد.
د بازار د کتلو د وړو د نرخ ته معلومولو سورسته کمیشه پیسلو.
پس از بررسی بازار و کاهش قیمت مواد اولیه کمیته اقتصادی در هرات تصمیم گرفت تا قیمت نان نیز کاهش یابد. قیمت آرد ارزان‌تر شده و در سال جاری برداشت محصول گندم نیز نسبت به سال‌های قبل افزایش چندین برابری داشته است. قیمت آرد و گندم ارزان است و باید نانوایان هم قیمت نان را کاهش بدهند.
غنم و اوړه ارزان دي نو باید نانوایان د ډوډۍ قیمت هم راکشته کړي.
شهروندان هرات از تدابیری که به منظور نظارت از بازار روی دست گرفته شده استقبال کرده و تاکید می کنند. سالهاست که هیچ نظارت دقیقی از بازار و جلوگیری از افزایش بیرویه مواد غذایی و سایر اقلام مورد نیاز مردم صورت نگرفته است و به همین دلیل بسیاری از خانواده ها حتی توان خرید مایحتاج اولیه زندگیشان را ندارند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
و 16 فلسطینی در جدیدترین حمله ارتش صهیونیستی به شهر خان یونس واقع در جنوب بورکه غزه شهید شدند. بر اثر حملات شدید و متوالی صهیونیستا به شرق شهر خان یونس واقع در جنوب بورکه غزه ده ها نفر دیگر نیز زخمی شد. مناطق خزاعه و ابسان الکبیره در شرق خان یونس هم از سوی اشغالگران قدس به شدت هدف قرار گرفت. اشغالگران صهیونیستی مناطق الفراهین، المتاهین، القراره، شیخ ناصر و منطقه زیتون در شرق شهر غزه را نیز هدف عملات خود قرار دادند که بر اثر آن شماره شهید شدند. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی هم مناطق شمالی اردوگاه البرهج در مرکز باریکه غزه و مناطق در شرق رفح را گلوله باران کرد که بر اثر آن 10 نفر شهید و شمار زیادی مجروح شدند. در همین حال شدت حملات ارتش رژیم صهیونیستی به شهر رفح واقع در جنوب باریکه غزه به اندازه است که امدادگران امکان کمک به مجروحان را ندارند. شمال اردوگاه النصیرا در مرکز باریکه غزه نیز به شدت از سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی گلوله باران شده است. هفته بعد از ظهر بخش بعدی اخبار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان. انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگه از برنامه‌های تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. هشدار انصار الله یمن بر رژیم صهیونیستی. و اعلام نتایج کنکور در افغانستان. محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله یمن دیروز در سخنان تصریح کرد دشمن اسرائیلی جنگ تمام عیاری را آغاز کرده. سخنگوی جنبش انصار الله یمن در این خصوص ادامه داد: عمق اسرائیل را هدف قرار خواهیم داد. دشمن تلاش دارد تا نبرد را گسترش بده و از قواعد درگیری فراتر بره. این مقام یمنی در این خصوص ادامه داد: نبرد با مردم یمن آسان نخواهد. رویاروی با دشمن صهیونیست آشکار و بدون مرز خواهد بود. ما به هیچ یک از قواعد درگیری با دشمن صهیونیستی پایبند نخواهیم بود. از تشدید تنش حراسی نداشته و در مسیر هدف عادلانه‌ای در حرکتیم. محمد عبدالسلام افزود که هیچ خط قرمزی در پاسخ ما به تجاوزات این رژیم وجود نداره، همه تأسیسات حساس رژیم صهیونیستی در سطوح مختلف هدف ما خواهند بود. نبرد جدی است و تبعات زیادی داره، اما اراده و توانایی کافی هم برای نبرد بلند مدت داریم. اسرائیلی‌ها بدانند که هر لحظه باید منتظر پاسخ ما باشند. جنگنده‌های متجاوز آمریکایی و بریتانیایی 4 بار بندر رأس عیسی در شهرستان السلیف در ولایت الحدیده یمن را بمباران کردند. این حملات متجاوزان آمریکایی و بریتانیایی به خاک یمن کمتر از 24 ساعت بعد از حمله وحشیانه روز شنبه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نقاطی در بندر الحدیده در غرب یمن صورت گرفت. در این حملات 6 نفر شهید و 3 نفر مفقود و 83 نفر دیگر زخمی شدند. در همین راستا سرتیپ یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که پاسخ به این جنایت قطعی، بزرگ و برای صهیونیست‌ها دردآور خواهد بود. در همین راستا حزب کنگره مردمی و احزاب حاضر در ائتلاف ملی دموکراتیک یمن در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تجاوز وحشیانه دشمن صهیونیستی به بندر الحدیده و زیرساخت‌های غیرنظامی آن اعلام کردند که تجاوز رژیم صهیونیستی به یمن اثر استیصال و زبونی و نیز با هدف منصرف کردن ملت استوار یمن از مواضع اصولی خود در قبال مسئله فلسطین بوده. علی القهوم از اعضای دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن هم بامداد یکشنبه در اظهاراتی به حمله هوایی رژیم صهیونیستی به الحدیده واکنش نشان داد و تاکید کرد که پاسخ دردناکی در انتظار این رژیم هست. در همین حال در پاسخ به تجاوز اسرائیل و متحدانش آمریکا و بریتانیا به یمن، نیروی موشکی وابسته به نیروهای مسلح یمن در عملیات نظامی اهداف مهمی را در منطقه ام الرشراش یا همو ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی هدف موشک‌های بالستیک قرار دادند. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، آگاه مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستانی. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه
ما. بسیار سپاسگزارم آقای افشار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب این روزها به نظر میرسه که شرایط خیلی شرایط خاصی هست. از اون طرف پهباد یمنی رو داشتیم که بدون اینکه اسرائیلی ها متوجه شوند به هدف برخورد میکنه، او هم در تل آویو در یک منطقه کاملا امنیتی. بمباران رژیم صهیونیستی را داشتیم که بندر الحدیده را هدف قرار داد و مخازن نفت را، به دنبال او باز تجاوز نیروهای آمریکایی و انگلیسی را به یمن داشتیم و البته صحبت‌های مسئولان یمنی و تأکید بر این مسئله که پاسخ ما پاسخ قاطعی خواهد بود، پاسخ بزرگی خواهد بود و در واقع قواعد در این جنگ مطرح نخواهد بود و بدون قاعده خواهد بود پاسخ ما. میخوایم که وضعیت را ارزیابی بفرمایید آقای افشار که چطور میبینید اوزار این روزها؟
خب ما در کمتر از یک سال گذشته بعد از شروع طوفان الاقصا صحنه نبرد و صحنه معادلات نظامی در منطقه غرب آسیا یا همون خاورمیانه به شدت با سرعت بسیار بسیار بالا در حال تغییر هست. امروز من یک گزارش را داشتم مطالعه میکردم که یکی از کارشناسان اسرائیلی اظهار میکرد که این ضرب المثل در اسرائیل باب شده که اسرائیل بچه کتکخور ایران به یک بچه کتکخور در ایران تبدیل شده. خب این نشان از این میده که چقدر رژیم صهیونیستی در نقطه ضعف قرار داره و فکر میکنم که بعد از شکلگیری نقطه نامشروعی رژیم در منطقه هیچ وقت این رژیم تا مثل امروز مستحصل نشده بود و امروز از چپ و راست شرق و غرب داره مورد هدف قرار میگیره. هر گروهی و هر جریانی که ایده آزادگی داره و متعلق به جریان مقاومت هست به خودش این جرأت میده که اسرائیل هدف قرار بده. حرکت منحصر به فرد و تاریخی یمنی ها در هفته گذشته و هدف قرار دادن تل‌آویو به لحاظ نظامی فوق‌العاده مهم و تعیین کننده خواهد بود، هرچند که رسانه های غربی سعی در هم اهمیت جلوه دادن از او دارن، اما همین که اسرائیل مجبور شد بعد از یک سال برای اون عزیز که قبلا هم یمنی ها بنادر رژیم صهیونیستی هدف قرار می دادن ولی برای اولین بار مجبور شد بیاد حمله بکنه، چون خودش می دانست که حمله به تل‌آویو یک پیام بسیار روشن و دردناک برای رژیم صهیونیستی داره و حداقل با پولیشی که باید در این قسمت برای افکار عمومی داخل رژیم صهیونیستی باید می داشت. من فکر می کنم که یمنی یک بهانه شد یا یک دستاویز شد برای یمنی ها، چون یمنی ها تا حالا می گفتن که حملات ما به رژیم صهیونیستی تا زمانی ادامه داره که جنگ در غزه باقی پایان پیدا بکنه، ولی باز از دیروز که رژیم صهیونیستی به یمن منابع نفتی و گازی در آتش زدن، امروز دارم میبینیم که مقامات یمنی رسما اعلام میکنن که جنگ ما با رژیم صهیونیستی نامحدود خواهد بود و دراز مدت هست و به این هم کار نداریم که میخواد جنگ غزه پایان پیدا بکنه یا نکنه، یعنی برغم از این که جنگ غزه امکان داره در اساس یک معاهده توافق دیر یا زود به اتمام برسه، جنگ ما یمنی ها با اسرائیل سال شروع شده. این یعنی چی؟ یعنی که گذشته از این که چی سرنوشتی میتونه برای حماس و جبهه مقاومت در فلسطین رقم بخوره، یک جدی اثرگذار برای رژیم صهیونیستی در یمن باز شده که خب با توجه به گستردگی جغرافیای یمن، با توجه به استقامتی که ما از ملت یمن سراغ داریم، با تجربه ای که اینا 7-8 سال در مقابل ائتلاف سعودی ها و او حجمی از جنایت اونا انجام میدادن مواجه بودن و تونستن استقامت کنن، فکر میکنم که یک خبر بسیار بسیار دردآور برای اسرائیل در دراز مدت خواهد بود و اثر گذاشت.
بله، یعنی پیش بینی شما اینه که تنش‌ها بیشتر خواهد شد؟
بله، بالاخره اسرائیل یا رژیم صهیونیستی فکر می‌کنم که نمیتونه یک روی خوش یا یک خواب خوش یا یک زمانی برای آرامش دیگه متصور باشه و روز به روز فکر می‌کنم که رژیم صهیونیستی جبهات جدیدی به رویش داره گشوده میشه.
بله.
و سخت میبینم که یه رژیم بتونه در دراز مدت بقای خودش رو تضمین کنه.
ممکنه نبرد در این حد گسترش پیدا بکنه که بخشی از کشورهای منطقه مثل عربستان، مثل امارات، مثل مصر، مثل اردن اینا هم درگیر شوند؟
بالاخره اینا تا یک زمانی کشورهای عربی و سطح زمین تلاش میکنن بازی کنن. خب دیدیم که عربستان سعودی کار کرد به این که فضای خودش در خدمت رژیم صهیونیستی قرار داره برای حمله به یمن. یه ترسی هست که حالا در دلگروهی هست که توان نظامی یمنی ها در وجود اینا افکنده شده. به هر حال میدونیم که دولت های منطقه به نوعی دست نشانده غربی ها هستن و حساب میبرن از صهیونیست‌ها، ولی ملت‌ها با قلب و روح و جان ملت‌های منطقه همه با جبهه مقاومت هستند. قطعا در آینده این فضا نمیتونه به همین شکل ثابت بمونه.
بله.
و ما حتما یک سری تغییر و تحولات در صحنه سیاسی نظامی کشورهای متعدد مواجه خواهیم دید.
بله، یک نکته مورد توجهی هم که در روزهای گذشته وجود داشت، بعد از حمله رژیم صهیونیستی به بندر الهدیده بلافاصله امریکایی‌ها اعلام کردند که ما دخالتی نداشتیم و از این حمله اطلاع هم نداشتیم. این رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب فراموش نکنیم که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها از چند ماه قبل از اینکه رژیم صهیونیستی تازه حمله بکنه، اونا ائتلافی تشکیل دادن بر علیه یمنی‌ها و تمام قدرت و توان خودشون، ناوهای جنگی پیشرفته خودشون رو در منطقه آوردن و تلاش کردن تا توان نظامی یمنی ها رو سرکوب بسازن، اما در عمل به شکست مواجه شدن. ناوهای جنگی رو از منطقه خارج شد و به نوعی مستعصل شدن.
بله.